قسمت دوم مقاله آیا زیست شناسی به تلئولوژی نیاز دارد از خانم کارین نیندر. این قسمت مقاله به نحوی ایجابی خانم نیندر نظریه خودش رو مطرح میکنه و در فایل های بعدی خواهیم دید که چه نقد هایی به نظریات دیگران وارد میکنه، اما این قسمت عمدتا معرفی نظریه مختار خود ایشون هستش. نظر نیندر در این زمینه که البته عمده شهرتش هم به دلیل کار تو همین زمینه طی 30 سال گذشته بوده، این هستش که یک شباهت ساختاری میان تبیین‌های کارکردی خصیصه‌های زیستی و تبیین‌های کارکردی مصنوعات مثل ترموستات وجود داره و اما میپذیره که ساختارهاشون هم دقیقاً یکی نیستن. خب چرا کیسه کانگورو شکل گرفته؟ در پاسخ باید به کارکرد اون کیسه اشاره کنیم. برای اینکه از بچه کانگوروها محافظت میکنه. تا اینجای کار مشابه توضیح وجود ترموستات در موتور عمل کردیم. در این بخش تبیین‌های زیستی مشابه اون تبیین‌های مهندسی هستن. تا اینجای کار یکی هستن. یعنی چی؟ یعنی با توجه به هدفی در آینده داریم وسیله رو توضیح میدیم. اما یه بخش دومی هستش که اختلاف میان تبیین‌های زیستی و تبیین‌های مهندسی آشکار میشه. در مورد کیسه کانگورو ما نمیتونیم از اون مهندس طراح استفاده کنیم برای اینکه شائبه علیت وارونه رو از بین ببریم. این بار مسئله رو چجوری حل میکنیم؟ از نگاه خانم نیندر، با نگاه به گذشته و با بیان اینکه این کیسه کانگورو یک سازگاری هستش. وقتی میگیم خصیصه سازگاری یا ادپتیشن هستش، داریم به تاریخ به وجود اومدن اون خصیصه اشاره میکنیم. نگفت ادپتیوه، گفت ادپتیشنه. نگفت سازش دهنده است، بلکه گفت این کیسه یک کیسه کانگورو یک سازگاری هستش. وقتی میگیم یه خصیصه ادپتیوه، داریم به وضعیت کنونی اون خصیصه اشاره میکنیم. این نگاهیه که کسانی مانند کامینز دارن. در اینجا خانم نیندر گفتش که کیسه کانگورو یک سازگاری هستش، یعنی به گذشتش داره اشاره میکنه، مشابه کاری که مهندس ها در هنگام طراحی موتور اتومبیل و ترموستات انجام داده بودن، چون این طراحی رو از قبل انجام داده بودن. وقتی میگیم کیسه کانگورو سازگاری هستش، یعنی در گذشته برای نگهداری بچه کانگوروها این کیسه انتخاب شده، هدف انتخاب طبیعی بوده. چیزی که برای انجام زد سازگاری به حساب میاد به این معنی هستش که در گذشته برای انجام زد انتخاب شده، اما چیزی که الان میگیم سازش دهنده است به این معنی هستش که در حال حاضر داره به شایستگی بیشتر کمک میکنه. این دو حتما لزوما با هم نیستن. یعنی یه چیزی ممکنه در قدیم سازش دهنده باشه و امروزه دیگه نباشه. یعنی چیزی ممکنه ادپتیشن باشه اما ادپتیو نباشه و حالتهای دیگه اش هم ممکنه. نظر خانم نیندر اینه که ما باید بر سازگاری یا ادپتیشن در توضیح کارکردها اونو باید بهش اشاره کنیم. خب اما از اونجایی که انتخاب طبیعی بر روی سنخ ها، نوع ها یا بر روی تایپ ها اثر میکنه، عمل میکنه، مثلا بر روی سفید ها یا سیاه ها، سیاه ها رو مثلا بر سفید ها ترجیح میده یا برعکس، و فراوانی برخی از انواع رو در جمعیت افزایش و کاهش میده، بنابراین فقط وقتی میگیم ایکس یک سازگاری برای زد هستش، مثلا فقط وقتی میگیم که قلب یک سازگاری برای پمپاش کردن خونه یا کیسه کانگورو یک سازگاری برای نگهداری بچه‌هاش هستش، که افراد واجد اون تایپ یا نوع ایکس، یعنی مثلا کانگوروهای واجد کیسه، برای انجام زد، یعنی مثلا نگهداری بچه‌ها انتخاب شده باشن. تکرار کنم، فقط وقتی میگیم کیسه کانگورو یک سازگاری برای نگهداری بچه‌هاست که کانگوروهای واجد کیسه برای نگهداری بچه‌ها توسط انتخاب طبیعی انتخاب شده باشن، یا در حالت کلی فقط وقتی میگیم X سازگاری برای انجام زده که افراد واجد X برای انجام زد انتخاب شده باشن. نیندر میگه برای اینکه این تعریف محقق بشه سه شرط باید برآورده شده باشه. یک، یه خصیصه های از نوع X باید وجود داشته باشن که Z رو انجام بدن. دو، انجام دادن Z باید به طور متوسط برای افراد دارای اون خصیصه نوع X در جمعیت مربوطه سازش دهنده بوده باشه. و سه، در نتیجه اینکه یک انتخابی برای اون مکانیزم هایی که مسئول به وجود آوردن X هستن، یک مکانیزم، اون مکانیزما انتخاب شده باشن، یه انتخابی برای اونا وجود داشته باشه. و بنابراین پس سهش چیه؟ انتخابی برای مکانیزم های مسئول توارث و تکوین X وجود داشته باشه. اجازه بدید برای که روشن‌تر بشه این سه شرط رو در مورد کیسه کانگورو به کار ببریم. شرط یک میگه باید کیسه ها در کانگوروها وجود داشته باشن که کار نگهداری از بچه ها رو انجام داده باشن. در گذشته نگهداری از بچه ها برای کانگوروهای دارای کیسه در اون جمعیت کانگوروها باید سازش دهنده بوده باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه کانگوروهای دارای کیسه بچه های بیشتری رو میتونستن از کانگوروهای فاقد کیسه به وجود بیارن. و سه، در نتیجه یه انتخابی باید برای اون مکانیزم های مسئول توارث و تکوین کیسه وجود داشته باشه. عنایت بفرمایید که همه افعال در بعد گذشته به کار ببریم. تا چرا؟ به خاطر اینکه به تاریخچه اشاره بشه، یعنی در گذشته ها اینجوری بوده. چرا؟ چون این تاریخچه الان قرار نقش اون قصدمندی مهندس رو در ساخت ترموستات برای ما بازی کنه. خب خانم نیندر به تبع خانم میلیکان که از هر دوشون از بانیان و مروجان اصلی این فهم از تلئونومی هستن، این از این نظریه دفاع میکنه. گاتفری اسمیت، گریفیس هم از دیگر طرفداران اصلی این نظریه هستن. بنابراین نظریه طرفداران معروفی داره. به طور خلاصه مطابق با این نظریه، به طور خلاصه ببینیم چی میگه. وقتی میگیم که مطابق با این نظریه، وقتی میگیم که کارکرد X انجام زده، یعنی اینکه X در گذشته انتخاب شده بوده تا Z رو انجام بده. وقتی میگیم کارکرد X زده است، همین جمله خودش تا حدی تبیینیه برای اینکه X چرا وجود داره. زیرا در عبارت کارکرد X زده است، این نتیجه رو میشه ازش گرفتش که X ها برای انجام Z انتخاب شده بودن. خب در مورد اون کارکردهای تلئولوژیکی که ما در مصنوعاتی مانند کارکرد ترموستات و اینا میدیدیم، یه انتخابی با قصد و هدف از جانب مهندس در کار بود. حالا میتونیم چنین تبیینی رو هم برای انواع توی میتونیم چنین تبیینی رو مشابهی رو برای کیسه کانگورو هم به کار ببریم با ذکر ملاحظاتی. دقت کنید الان گفتیم که تبیین‌های تلئولوژیک در مهندسی، چون در علوم مهندسی سخن از تلئولوژی اونجا کاملا علمیه، اونجا اصلا چیز غیر علمی نیست که ما در مهندسی از تلئولوژی حرف بزنیم. لزوم نداره در مهندسی از تلئونومی حرف بزنیم. چرا؟ چون اونجا به وضوح قصد مهندس ها در کار ساخت دخیل هستش. در زیست شناسی هستش که ما میخوایم از تلئونومی حرف بزنیم، مثل آسترونومی، و نمیخوایم از تلئولوژی حرف بزنیم مثل آسترولوژی. خب بنابراین اگه بخوام یه مقایسه کنیم، حالا ببینیم چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارن. پس ما در مورد ترموستات میتونیم از تبیین های تلئولوژیکال حرف بزنیم، یعنی بگیم که یک انتخاب قصدمندانه ای در کاره. به نفع مشابه در کیسه کانگورو میخوایم از تبیین های تلئونومیک حرف بزنیم، بگیم که این دفعه غیر قصدمنده. این تفاوتشونه. یک نکته ای، وقتی در مورد ترموستات صحبت میکنیم، هم در مورد نوع ترموستات ها و هم در مورد تک تک ترموستات ها میتونیم از تبیینمون صحبت کنیم. اما وقتی در مورد کیسه کانگورو داریم حرف میزنیم، چون انتخاب طبیعی بر روی نوع ها عمل میکنه، در اینجا فقط ما از تایپ ها باید، از نوع ها باید، از خصیص ها حرف بزنیم. بنابراین در مورد کارکرد های تلئونومیک خصیصه های زیستی که به طور طبیعی به وجود اومدن مثل کیسه کانگورو، یک فرایند انتخاب غیر قصدمند و طبیعی در کار بوده که اونو به وجود آورده. خب خانم نیندر یه نکته جالبی رو بدون توضیح اینجا اضافه میکنه که میتونه در بحث کارکردهای تلئونومیک بعدن کارآمد باشه. انتخاب طبیعی علاوه بر سطح تبارزایی میتونه در سطح رشد فردی هم به کار بیاد. مثلا وقتی که از انتخاب آنتیبادی ها یا حتی فرایندهای یادگیری داریم حرف میزنیم، در این صورت بنابراین در این حیطه ما میتونیم، در این حیطه ها میتونیم با توجه به تاریخچه این به وجود آمدن یک آنتیبادی از تبیین های تلئونومیک حرف بزنیم. وقتی که صحبت از اینه که چرا در بدن یک فرد خاص این آنتیبادی شکل گرفته، میتونیم بریم همون جوری که اومدیم گفتیم که چرا در گونه کانگورو این کیسه شکل گرفته، رفتیم سراغ تاریخچه، اینجا در بدن یک فرد میتونیم بریم سراغ تاریخچه‌ای که این سیستم ایمنی بدن این فرد در مقابل با باکتری ها یا عوامل عفونت‌زای دیگری این آنتیبادی رو به وجود آورده و در واقع با اشاره به تاریخچه‌اش یک تبیین تلئونومیک برای سیستم ایمنی ارائه بدیم، یا برای به وجود آمدن اون آنتیبادی خاص ارائه بدیم. خب با توجه به اینکه فرایند انتخاب طبیعی نقش اساسی در تبیین‌های تلئونومیک بازی می‌کنه، ابهام‌ها و مسائل پیرامون انتخاب طبیعی هم می‌تونه به تبیین‌های تلئونومیک راه پیدا کنه. خب در اینجا خانم نیندر می‌خواد نشون بده که نه، نظریه تبیین‌های تلئونومیک اون به این ابهام‌هایی که پیرامون انتخاب طبیعی وجود داره حساس نیست و می‌تونه از پس اونها در واقع بر بیاد. به عنوان نمونه به سه مورد از اون نگرانی هایی که پیرامون انتخاب طبیعی وجود داره و ممکنه به تبیین های تلئونومی که خانم نیندر هم راه پیدا کنه به اونها اشاره میکنه و سعی میکنه اونها رو جواب بده. یک، اگه یه رویکرد سازشگرایانه اتخاذ کنیم، اون وقت به نظر میرسه که تبیین های تلئونومی هم سازشگرایانه خواهند بود. خب نکته اینجاست که بعدن ممکنه سر سازشگرایی دعوای وجود داشته باشه و اون دعوا انتقال پیدا کنه به تبیین‌های تلئونومیک. خب نکته اینجاست که طرفداران این نظریه، کسانی مانند خانم نیندر و میلیکان، اینها هیچ کدومشون طرفدار رویکرد سازگارگرایی متافیزیکی نیستن. ادپتیشنیست به معنای متافیزیکال کلمه نیستن. یعنی چی؟ یعنی به راحتی قبول میکنن که اولا همه خصیصه ها لزومی نداره که کارکردی داشته باشن، ثانیا اونهایی که تازه کارکردم داره میتونه تنها بخشی از کارکرد رو میتونیم با انتخاب طبیعی توضیح بدیم. در اینجا یعنی یک موضع بسیار متواضعانه ای اتخاذ میکنن و میپذیرن که میگن که بسیاری از تبیین ها ناکاملن، این هیچ تبیین کاملی وجود نداره. بسیاری، البته اینو نمیگن هیچ تبیین کاملی وجود نداره، اینو من اضافه میکنم، خودشون میگن که بسیاری از تبیین ها ناکاملن و به صرف این دلیل که در این صورت تبیین های کارکردی مورد اشاره ما تبیین های ناکاملی هستن، نمیشه اونا رو کنار گذاشت. اگه من بودم به جاش میگفتم همه تبیین ها از اونجایی که ناکاملن، از وقتی اگر از چارچوب معرفت شناسی تکاملی نگاه کنیم، همه تبیین ها ناکاملن و بنابراین به صرف اینکه یک تبیینی کامل نیست، به این معنا نیستش که اون تبیین دیگه نمیتونه بعدن به فهم ما کمک کنه. در فیزیک هم همه تبیین ها ناقصن، هیچ تبیین کاملی وجود نداره. دو، پس بریم سراغ ایراد دوم. یعنی ایراد اولو پس میگه اتخاذ موضع سازشگرایانه رو من قبول نمی کنم و بنابراین مشکلات، اگر مشکلاتی پیش روی سازشگرایی هم هستش که البته سازشگرایی متافیزیکی اینجا مد نظرشون هستش، به نظریه تلئونومی که ما وارد نیست. دو، بحث دیگری که پیرامون انتخاب طبیعی وجود داره و میتونه باعث نگرانی هایی در تبیین های تلئونومیک بشه اینه که دقیقاً مشخص نیست که انتخاب طبیعی کدوم یکی از این دو موردی که میگم رو توضیح میده. به وجود اومدن سازگاری های پیچیده رو توضیح میده یا توضیح فراوانی خصیصه در جمعیت ها رو. دومی رو، یعنی توضیح فراوانی خصیصه در جمعیت ها رو، همه میپذیرن که انتخاب طبیعی میتونه توضیح بده. این رو حتی کسانی مانند مایکل بهی هم که اصلا تکاملگرا نیستند هم این قسمت رو میتونن بپذیرن، چه برسه به خود زیست شناسان. پس همه زیست شناسا قبول دارن که توضیح فراوانی خصیصه ها رو میتونیم با انتخاب طبیعی توضیح بدیم. اما دعوا بر سر اینه که آیا به وجود آمدن سازگاری های پیچیده مانند چشم، مغز، اینها رو هم انتخاب طبیعی میتونه توضیح بده یا نه. در این مورد بین خود زیست شناسان اتفاق نظری وجود نداره. توضیح فراوانی خصیصه ها رو به خوبی میشه با خاصیت اون، با خاصیت غربالگری فرایند انتخاب طبیعی توضیح داد. اما به وجود اومدن این سازگاری های پیچیده مثل مغز یا چشم نیازمند یک فرایند انتخابی انباشتیه. به وضوع اگر انتخاب طبیعی بتونه سازگاری های پیچیده رو توضیح بده، در این صورت بیشتر به کار تبیین های تلئونومیک میادش. اگه بتونیم تکامل چشم رو از راه انتخاب طبیعی توضیح بدیم، به وضوح پاسخ مناسب تری برای این پرسش که چرا چشم به وجود اومده یا کارکرد چشم چی هستش خواهیم داشت. میتونیم اینجوری توضیح بدیم، میگیم در هر دور انتخاب، انتخاب طبیعی با انتخاب اون خصیصه های سازش دهنده، شانس این که بعداً جرح و تعدیل های اضافی تصادفی بر روی اون خصیصه افزوده بشه رو افزایش میده و در دور بعدی انتخاب طبیعی جرح و تعدیل های مفید رو حفظ کنه و مضرها رو حذفشون کنه. اما حتی اگه افرادی مانند سوبر بپذیریم که انتخاب طبیعی تنها میتونه توضیح فراوانی خصیصه ها رو در جمعیت رو توضیح بده، باز هم تبیین های تلئونومیک از نظر خانم نیندر میتونن از این توضیح بیشتر بهره مند بشن. مثلا اگه بپرسیم که کارکرد رنگ سیاه در شب‌پره های فلفلی چیه، ما چی میتونیم جواب بدیم؟ میتونیم بگیم که استتار بهتر. و بعد چیکار میکنیم برای این کار؟ به تاریخچش میریم اشاره میکنیم که به مرور زمان درختان جنگل در اثر آلودگی هوا رنگشون تیره تر شد و درصد سیاه ها نسبت به سفید ها بالا رفت. اگه بپرسیم که کارکرد رنگ سفید در دسته دیگری از شپره های سفید چیه، باز هم میگیم استتار، اما این بار تاریخ رو به عقب‌تر میبریم، یعنی زمانی که درخت ها روشن بودن. خب در این صورت در هر دو حالت من چیکار کردم؟ یعنی حتی برای جایی که ما میخوایم بریم توضیح فراوانی خصیصه ها رو بیان کنیم، یعنی اون حداقلی که همه میپذیرن انتخاب طبیعی میتونه اون کار رو انجام بده، در همین جا دیدیم که سرکله تاریخچه پیدا میشه و بنابراین به نظر خانم نیندر در همین جا تبیین های تلئونومیک که اون معرفی میکنه کارآمدتر است از نظریه های رقیب. خب تا اینجا دو علت رو بیان کردیم، اما بریم سراغ دو نگرانی رو بیان کردیم، بریم سراغ نگرانی سوم. یه نگرانی سومی باقی مونده که اتفاقا از منظر سردمداران رویکرد رقیب به کار کرد، یعنی از منظر کسانی مانند کامینز این مورد مقفول نمونده از نظر اونا و بهش اشاره کردن. خب فرض کنید کسی بپرسه که کارکرد بال پرندگان چی هستش؟ خب ساده ترین و آشکارترین پاسخ این است که بگیم پرواز. اما نکته اینجاست که این بار البته اونجوری که دانش امروزین زیستشناسان تکاملی میگه اینه که بال پرندگان برای پرواز انتخاب نشده. در اینجا کامینز دو دعوی رو مطرح میکنه که به نظر نیندر یکی از دعوی‌های کامینز رو میتونیم بپذیریم و دومیش نه. سخن مقبول کامینز از نظر نیندر اینه که میگه انتخاب طبیعی نیازمنده وجود بدیل‌هایی برای انتخاب کردنه. این سخنی است که همه قبول میکنه. اما یه دعوی از کامینز که نیندر به راحتی نمیپذیره اینه که اگر بال‌ها برای پرواز شدن برای پرواز انتخاب شدن، پس باید برخی از افراد جمعیت دایناسورها دارای یک اندام‌های فوقانی غیر بال باشند که نمیتونستن اونا پرواز کنن و در رقابت با اونها بوده که انتخاب طبیعی بالدارها رو انتخاب کرده. کامینز معتقده که هیچگاه، اما اگه به تاریخ برگردیم، کامینز معتقده که هیچگاه انتخاب طبیعی پرواز رو در مقابل عدم پرواز انتخاب نکرده. خب چرا؟ چون بالهای پرندگان به نحوی تدریجی تکامل پیدا کردن. تکامل چه کاری انجام داده از نظر کامینز؟ تکامل تنها تونسته به نحو تدریجی بیاد و در پروازها، اون پروازهای کم هزینه تر، پروازهای سریع تر، پروازهای مانور پذیرتر، در میان اونها یک بهبودهایی رو انجام بده، یعنی بهبودی رو برای سریعتر یا کم هزینه تر بودن یا برای مانور پذیرتر بودن انجام بده، و نه اینکه به طور کلی اینجوری پرواز رو در مقابل عدم پرواز انتخاب کرده باشه. خب از منظر خانم نیندر در اینجا باید دو نکته رو مد نظر داشت. اول اینکه حتی در مورد خصیصه های مانند بال داشتن که مثلا در گنجشک ها فیکس شده و به ثبوت رسیده، باز هم باید بپذیریم که انتخاب طبیعی در کار هستش. این بار برای چی؟ برای حذف جهش های مضر که مانع پرواز میشن. بنابراین اگر یک خصیصه فیکس شده باشه به این معنی نیست که انتخاب طبیعی دیگه کاری انجام نمیده. نکته دومش مهمتره. خانم نیندر میگه که این نوع پرسپکتیومون رو باید بهش دقت کنیم. دقت اون لنزی که پرسپکتیو ما واجد اون هستش، دقت اون لنز که با اون داریم الان تاریخ انتخاب رو بررسی میکنیم، باید با دقت توصیفی که از کارکرد مورد نظر ارائه میدیم همخون باشه. وقتی میگیم کارکرد بال پرنده پرواز هستش، در یه مقیاس بسیار کلان نگر داریم به موضوع نگاه میکنیم. در این صورت خب تاریخ تکاملی رو هم باید صدها میلیون سال عقب ببریم. حالا اگه از این منظر وقتی به موضوع نگاه کنیم، انتخاب برای پرواز کم مصرفتر، پرواز سریعتر، پرواز چالاکتر، همه اون چیزایی که کامینز پذیرفته بود، اینا همگیشون انتخابی در واقع برای پرواز هستن از این بازه زمانی بزرگ و در این با این لنز بزرگ. خب و البته میتونیم هم به یک نحوی سازگار با این نگاه یه لنزمون رو یه جوری بذاریم که جزئی نگرتر باشه و متناسب با اون در زمانهای تاریخی کوتاهتر به مسئله نگاه کنیم و مثلا از کارکرد فلان ویژگی خاص در بال پرنده حرف بزنیم. بنابراین از نظر خانم نیندر رویکردهای تلئونومیک به فانکشن رویکردهای پذیرفتنی تری هستند و برای اینکه بخواد یه دفاع بهتری هم از این حرف خودش بکنه، ارائه بده، نظریه های رقیب رو مطرح میکنه و بعدش اونها رو نقد میکنه. در فایل بعدی به این میپردازیم. انتخاب انتهای قسمت دوم.